بسم الله الرحمن الرحیم.
ما اگر تعریف درستی از دین و وجود انسان داشته باشیم، خواهیم دید که خداوند متعال میخواد انسان رو از کوچک بودن به بزرگ بودن، از کم ظرفیت بودن به ظرفیت وسیع، از کوته نظری به بلند نظری برسونه. در واقع این ذکر الله اکبری که ما اول نماز میگیم، که ذکر محوری نماز هم هست، مدام در نماز تکرار میکنیم، این ذکر آرزوی نهفته بشره. چرا ما به جای الله اکبر الله رحمان نمیگیم؟ چرا الله رؤوف نمیگیم؟ چرا الله کریم نمیگیم؟ در حالی که ماها شاید بیشتر نیاز داریم که خداوند متعال با رحمت و لطفش به ما نگاه بکنه. چرا از کبریایی خدا، شکوه و عظمت و بزرگی خدا حرف میزنیم؟ این خواسته، خواسته انسانه و البته ممکنه زیاد شفاف نباشه، جز به خواسته های فطریه که آدم بعد از یه مقدار کار کردن میبینه این خودشو نشون میده به انسان. انسان وقتی بزرگ شد از نظر زمان، آینده بسیار دور و بی‌نهایت رو هم می‌بینه و براش تصمیم می‌گیره. انسان وقتی که از نظر زمان بزرگ شد، تاریخش، تاریخ خودش که چگونه آفریده شده و تاریخ حیات بشر براش مهم میشه. انسان وقتی بزرگ شد از نظر تعداد نفراتی که می‌تونه باهاشون ارتباط بگیره، نوع دوست میشه، همه انسان‌ها رو براشون قصه می‌خوره. انسان وقتی بزرگ شد از نظر لذت، از اتفاقات و رویدادهایی که در عالم یک عظمتی دارن لذت میبره، دیگه از هر چیز کوچکی لذت نمیبره. عقل هم یعنی همین دیگه، عقل و ناس انظر و هم فی العواقب. عاقل ترین فرد کسیه که بیشتر به عاقبت نگاه میکنه. اینا همه انواع صورتهای بزرگ شدنه. در واقع من در یه جمله عرض بکنم، در هر بدی شما یه کوچک بودن و محدود بودن میبینید و در هر خوبی بزرگ بودن، سعه داشتن. میفرماید الم نشرح لک صدرک، ما سینه تو رو گشاده کردیم. اصلا این ترجمه نمیخواد، خود این بزرگ شدن سینه خیلی اتفاقها رو رقم میزنه. اگر شما به تعداد آدمهای عالم دلسوزی داشته باشید، شما انسان بزرگی هستید. در واقع ماهیت خوب بودن، ماهیت فلسفی خوب بودن در روح انسان به بزرگ بودنه و دیگر هیچ. جالب اینه، بزرگی وقتی به عقل انسان و تفکر انسان اصابت بکنه میشه عقل، بعد عقل مراتب داره. شما از هر جهتی هر خوبی رو بیارید وسط، میبینید رکن رکینش بزرگ شدنه و اصلا نوعی بزرگ شدن میشه یه نوع خوب بودن، یه نوع دیگه بزرگ شدن میشه یه نوع دیگه خوب بودن. وقت کوچیک بودن چی؟ ماهیت همه بدی ها تنگ نظری، محدود بودن مثلا به هر چیز دیگری. ببینید مثلا کسی برای منافع خودش فقط کار کنه، نه به منافع دیگران توجه کنه، در واقع خودشو محدود کرده دیگه به یک نقطه. کسی یه لذت محدود الان رو ببینه، دو روز بعدش رو نبینه، این کوچیک شده. اگه کسی پرسید دین بد بودن رو به چی میگه، بگید به کوچیک بودن. خوب بودن رو به چی میگه، یعنی ماهیتش دقیقا تعریفش چیه؟ بزرگ شدن. و ما سر هر نمازی بنا داریم بزرگ بشیم. چرا؟ چون میخواییم به ملاقات خدا بریم. بعد ملاقات خدا چیه؟ خدا بزرگه دیگه، و این اولین صفت خداست که ما باید بهش یعنی لیاقت پیدا بکنیم، استعداد، ظرفیت پیدا بکنیم، این خدای بزرگ رو ببینیم. باید خودمونم بزرگ شده باشیم. رنج هم در زندگی انسان برای کش آمدن روح انسانه، بازم بزرگ شدن انسان. یک بحث خیلی مفصلی داره، تکبر هم که ام الامرازه معناش چیه؟ خود بزرگ بینی نابجا یا از طریق غلط بزرگ شدن میشه تکبر، و الا اصل بزرگ شدن و اصل پیوند با بزرگ، بزرگترین بزرگان عالم یعنی خود خدا، چیز خوبیه. این که من بخوام بزرگ بشم چیز خوبیه، از راه غلط برم میشه تکبر. این که من بخوام بزرگ بشم چیز خوبیه، خودم رو الکی بزرگ ببینم، چون انسان خیلی دوست داره بزرگ بشه، میشه تکبر. وقت میدونید ریشه همه بیماری هم دوباره تکبره. مثلا حسادت تکبر در روابط اجتماعی میشه حسادت، خودش اینجوری نشون میده دیگه. شما هر صفت بد دیگه ای رو بررسی بکنید میبینید که چگونه اونجوری که فرمودن تکبر ام الامراضه جای خودش باقی میمونه. خب پس بزرگ شدن خیلی این خیلی عظمت داره. در برنامه دین، اینو شما به جای یک مقدمه از من بپذیرید، در برنامه دین مسیر بزرگ شدن که این تمرین رو به آدم بده، مسیر فردی بودن به اجتماعی بودن و از اجتماعی بودن به سیاسی بودنه. معمولا در تربیت دینی کسی به این مرحله سیاسی بودنش نمیرسه، در حالی که دین واقعا تو مسیر سیر و سلوک و تربیت به این نقطه میخواد آدم رو برسونه. بنده الان بعد از 40 سال تو جامعه اسلامی خودمون جرأت نمی کنم بگم که اوج تربیت دینی سیاسی شدنه. سیاسی شدن یعنی حساس بشی به مقوله قدرت، کنترل کنی، فعال باشی، قدرت رو در جامعه، قدرت جای خوبی باید بره، اونجا باید کمکش کنی قوی بشه، بره جای نمیدونم بدی از جامعه، اون قدرت مرکزی باید تضعیف بشه. و این سیر تکامل روحی یک انسان هست در تربیت دینی. کسی به مقوله قدرت اهمیت نده هنوز بزرگ نشده دیگه، حالا هی مناجات کنه و اینا، خودشو بکشه تو عبادت. کسی به مقوله قدرت، در مقوله قدرت وظایف خودشو انجام نده دیگه، حالا هی وظایف فردی انجام بده. نزدیک هست، من نمیگم قطعا و همیشه، که هیچی از اعمال فردی قبول نشه وقتی که به مقوله قدرت ما بی‌اعتنا باشیم. ببینید الان از یک طلبه، از یک آخوند مردم چه انتظاری دارن؟ اینکه بره نماز مردم رو اصلاح کنه. ولی امیرالمؤمنین اصلاح نماز براش در اولویت چندم بود من به شما عرض بکنم؟ اصلا اولویت نداشت. اولویت دوم هم نمیتونم بگم. اومد تو مسجد دید مردم بعد از حاکمیتشون مردم نمازو غلط میخونن، خلفای قبلی هم اون نماز غلط رو به مردم یاد داده بودن. بعد خب این در واقع کار بدعت بود، خلاف شرع بود. فرمود مردم اینجور نماز رو رسول خدا نگفته و این غلطه. حالا من توضیح نمیدم که برخی اختلافات پیش نیاد، تو برخی از مذاهب دیگه هنوز رسمه. گفتن نه ما این میخونیم، خیلی اثر خوبی داره. اعتراض کردن، فرمود بخونید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود 30 تا حکم دیگه بود که در اسلام تو همین 25 سال تغییر داده بودن، من موقعیتشو پیدا نکردم اینا رو تغییر بدم. حالا بخونید فعلا، من با نماز کاری ندارم. بعد رفتن سراغ چی؟ معاویه. معاویه رو یه روزم من تحمل نمی کنم. ابن عباس هر چی گفت آقا شما بذار حکومتت مستقر بشه بعدن درگیر بشه با معاویه. فرمود من یه روزم به معاویه وقت نمیدم. میرسه به مقوله قدرت، یه روزم کوتاه نمیاد. میرسه به مقوله عبادت، میگه حالا مهم نیست عبادت غلط باشه فوقش. کی این برداشت رو از دین داره؟ کی این برداشت رو از یک عالم دینی داره؟ الان اصلا یه پوزیشنی داره برای خودش، فاصله گرفتن از قدرت، بی اعتنا بودن به قدرت، کمک نکردن به قدرت مرکزی، هدایت نکردن نمیدونم قدرت. غربی اومدن یک پلیدی انجام دادن در جوامع بشری، یه سوپا به اطمینان گذاشتن کسی هوس قدرت به سرش زد بزننش سر یه انتخاباتی، و اون انتخابات هم با یه دونه تبلیغاتی که دوباره دست قدرت هاست و دست احزابه. مقام معظم رهبری بار می‌فرمودن بعضیا دنبال ولایت مطلقه احزابن، با این ارضا کردن مردم رو و سیاسی بودنشون انگار تأمین شد. میبینید تو بسیاری از کشورها، من جمله کشور خود ما که حالا باید پرسید آموزش پرورش و حوزه علمیه دارن چیکار میکنن، پس حدود مثلا 40% به طور عادی، 30% اینها به طور عادی شرکت نمیکنن تو انتخابات ها. یعنی میگن ما به مقوله قدرت کاری نداریم، این انحطاط بشر. اگه توی جامعه دینی اینجوری شد، معلوم میشه نماز فلسفش فهمیده نشده، روزه فلسفش فهمیده نشده. والا به خدا دین انقدر احمق نیست، دین احمق نیست، احمق نیست دین. میگه آقا من روزه رو گذاشتم تو گرسنگان رو دردشون رو بفهمی. دین اگر احمق، یعنی آقا گرسنگان رو دردش رو بفهمی بری به یه فقیر صدقه بدی. من با قدرت هایی که فقر ساز هستن کاری ندارم. این یه دین احمقه. اما اگه دین احمق نباشه که نیست، میگه من نماز رو گذاشتم برای مبارزه با فقر، درد فقرا رو بکشی، بری ریشه کن کنی فقر رو، بری ریشه کن کنی. اگه احمق نباشه میگه بری ریشه کن کنی. لذا یک روزه میشه عملیات انقلابی، روزه میشه فلسفه مرگ بر آمریکا. آقا ما برای گرسنگان گرسنگی میکشیم، وقت بیام گرسنه سازها رو تحمل بکنیم. خب معلومه که آدم نباید احمق باشه بردمود دین اینجوری برداشت بکنه. مثلا شما همین الان میبینید مسجد پر شد برای نماز جماعت. خب این عبادت، رابطه تو با خدا چه ربطی به جمع داره؟ آدم تو خلوت که تنهایی راحت تر میتونه عبادت بکنه که. بعد خود خدا هم تو قرآن فرمود ذکر من اصلش تو خلوت و سکوت و مخفیانه بودن. خدا رو با صدای بلند و سر و صدا صدا نزن. درسته؟ در آیات کریمه قرآن فرمود. خب آدم هم میفهمه از نظر روانی خلوت میخواد برای مناجات با خدای خودش، برای اینکه بره در درون خودش، خودش رو با خدا در میون بگذاره، خدا رو در ارتباط با خودش ببینه. این خلوت میخواد. بعد میفرماد اگه بتونی جماعت بخونی فراده اصلا ازت قبول نمیکنم، اینقدر تاکید رو نماز جماعت شده. خب چرا ما رو آوردی تو جمع؟ ما چرا آوردی تو جمع؟ یه نفر از کره مریخ برداری بیاری که اصلا نه دین میفهمه چیه، نه این دین نه اون دین، بگه آقا اینا یه آیینی دارن، باید طبق این آیین روزی سه مرتبه لااقل دور هم دیگه جمع بشن. هم مریخ هم اومده باشه ها. خب میگه این دین خیلی اجتماعیه. بعد از طرف مریخ هم اومده باشه، خب میفهمه اجتماعی بودن نهایتش یعنی سیاسی بودن. ما نتونستیم اینو تو جامعه خودمون جا بندازیم. در فهرست تلقی های غلط از دین یکی از تلقی ها چیه؟ تلقی فردی داشتن از دینه. تلقی فردی داشتن از دین رو اجازه بدید من با یک روایت و یک آیه قرآن برای شما بحثش رو باز بکنم و بعد سخنان بزرگان دین، مرحوم شاه آبادی، حضرت امام، نمیدونم، و دیگر بزرگان رو ببینید در این باره چه مطالب عجیب و غریبی رو بیان میکنن. یه نفر از رسول خدا پرسید این آیه قرآن یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مؤمنین برید به خودتون بپردازید. اگه به خودتون بپردازید، کسانی که گمراه هستن به شما ضرر نمیرسونن. خب این یعنی جامعه رو ول کنیم به خودمون بپردازیم دیگه. اولا این سوال چرا برای اون فرد پیش اومده؟ لابد برای این پیش اومده که رسول خدا رو دیده که خیلی تاکید بر امور اجتماعی داره. این سوال براش پیش اومده، میگه پس این آیه قرآن چی میگه؟ الان این آیه قرآن رو جلو خیلی‌ها بذاری سوال براشون پیش نمیاد. میگه خب درسته دیگه، برو به خودت برس تا کسی بهت ضرر نزنه. درسته؟ اگه به ما این آیه قرآن رو بگن براست برداشتی که از دین داریم معمولا رواج داره تو جامعه ما، میگیم خب این یعنی این که خود خوبه دیگه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باید برید سراغ خودتون. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرری به شما نمیزنه کسی که گمراه شده وقتی که شما هدایت بشید. تو برو دنبال هدایت خودت باش. این سوالو میکنه یعنی آقای رسول الله این تقریبا در تعارض با اون منشی که شما دارید. بعد حضرت میفرماید که نه، این منظورش اینه. حالا البته نه این منظورش اینه رو من اضافه کردم. میفرماید و امر بالمعروف، امر به معروف کن، و نهی عن المنکر، و نهی از منکر کن، واصبر علی ما اصابک، هرچی هم صدمه خوردی تحمل کن، حتی اذا رأیت شحا مطاعا و حبا متبعا و اعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک بنفسک و دع امر العامه. میفرماید امر به معروف کن، نهی از منکر کن، پای سختی هاش هم وایسا، ولی وقتی دیدی که یه سلطان ستمگری حاکمه که تو هیچ کاری دیگه ازت بر نمیاد، کتکت هم خوردی، نمیدونم مردم هم هواپرست شدن و مرید و مطیع اونن، دیگه نجات نمیخوان، اون موقع چیکار کن؟ فعلیک بنفسک و دع امر العامه، اون موقع امر عامه رو بذار کنار. یعنی این آیه رو برد کجا؟ تو گوشه رینگ. حالا شما الان بفرمایید تو جمهوری اسلامی که بناس ما راحت بتونیم حرف حق بزنیم دیگه، راحت بتونیم، تو جمهوری اسلامی چند برابر وظیفه سیاسی اجتماعی افزایش پیدا میکنه فقط خدا میدونه. و من به شما بگم تعلیمات دینی بعد از جمهوری اسلامی با قبل از جمهوری اسلامی باید 90% تغییر کنه. عرض بکنم 90% تغییر نکرده، 90% باید تغییر کنه. اصلا احکام در زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره با زمانی که جمهوری اسلامی وجود نداره خیلی با هم فرق میکنه، خیلی. و بسیاری از این احکام که خیلی با هم فرق میکنن رو من طلبه ای که حالا یکم بنده که ابدا جرات نمیکنم بگم، توی جلسه ای من حواسم نبود در جمع فضلا صحبتی داشتم، همینجوری یه دفعه حواسم نبود میگم این جمله مال امام خمینیه، گفتم اسلام والله همش سیاست است، اصلا مهلت ندادن من چند جمله برم جلو بعد بگم این جمله رو امام فرمودن. گفت آقا مبالغه نکن، یکی از همکارای حزب اللهی ما. گفتم این جمله حضرت امامه، بنده خدا چون خب اونم حزب اللهی بود رنگش عوض شد. گفتم این جمله امامه، من نگفت آدم رو همه اسلام نظر بده. بعد مونده بودن حالا این جمله رو چی توجیه بکنن. اسلام دنبال کار خیر میگرده و کار خیر باید از سرچشمه درست بشه. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مهمترین کار تربیت اینه که سیاستمداران جامعه اصلاح بشن. بعد حالا اصلاح سیاستمداران جامعه هم یه یکی دوتا نیست که دوتا انتقاد بکنی درست بشن. آقا اونجا قدرته، میفهمی یعنی چی؟ اینقدر آدم ها انگیزه دارن برای رفتن به سمت قدرت، اینقدر احکام و آداب وجود داره که این قدرت تضمینی هیچ وقت فاسد نشه، اینقدر. اگه امام زمان ارواح الله الفدا اینجوری حکومت میکنه که 10 نهاد نظارتی بذاره بالا سر مسئولان بازم رانتخاری بشه و اینجوری بخواد حکومت بشه که بازم کارش به قربت میانجامه، یه ساختار و سیستم ایجاد میکنه. اصلا تا کسی از خود گذشته و شهادت طلب نباشه اصلا غلط میکنه بره سراغ مسئولیت. میگه من برم پست بگیرم، بی خیال بابا ولمون کن، میخوام راحت زندگیمو بکنم. اصلا مسئولیتی نیست، کاندید میشن برای این مجلس و ریاست جمهوری رو دعوا میکنن با هم و اوه چه خبره، چه میکنن. من الان اومدم اینجا خدمت شما یا جاهای دیگه، خب اکثرا البته بنده جاهایی که میرم خودم پیشنهاد میدم که آقا من میخوام این بحث رو فلانجا بکنم و اینها، زیاد دعوتی نیستم، ولی حالا یه جاهایی هم بنده رو دعوت میکنن. من وقتی که میرم دیگه پلاکارد، پول پلاکاردشو که من نمیدم که. شده گاهی از اوقات بعضی جلسات جوونا دعوت میکنن از منم یه پولی میگیرن، میگن آقا ما هم کمک کن اینجا مراسمو سخت. میگم باشه من یه مقداری میگیرم از اینو اون، میارم اونجا مراسم شهدا فلانجا، خب مهمه. ولی نوعا پولی که برای من از من نمیگیرن برای تبلیغات. هیچم آدم معمولی هستم، آدم بدی نیستم، پول نمیدم. یعنی بابا بدبخت دیگه، حالا خودش اومده وقتشو گذاشته پولم باید بده. حالا اگه شما یه آخوندی دیدید اومد گفت آقا خرج تبلیغاتم من میدم، سخنرانی هم میخوام بکنم، این خیلی فداکاره. خب خیلی درسته؟ گفت آقا من میخوام خدمت کنم، پولم خرج میکنم. رسول خدا این کار کرد، گفت میخوام شما رو هدایت کنم، پولم خرج میکنم. خیلی خوبه. حالا ما آخونده اینقدر زاهد و وارسته نیستیم، و این نماینده های مجلس هم میخوان خدمت کنن هم پول خرج میکنن. خیلی اینا زاهدن، اینا خیلی زاهدن، یا ما ساده ایم یا اینا خیلی زاهدن، نمیدونم چجوری. خیلی مثلا ثواب از این بالاتر، میگه آقا من میخوام برم به مردم خدمت کنم، در این راه میلیاردها تومان پول قرض میگیرم خرج میکنم، خدمتی که من میتونم بکنم کسی. تو خیلی بابا آقایی، از اون کسی خمس و زکات میده تو جلوتری، از اون کسی که انفاق میکنه تو جلوتری. چرا؟ چون تو الان داری میری ریشه فقر رو بسوزونی بابا. ایول اصلا آخر اخلاق اینه که مردم کارگزاران حضرت ولی اثر باران لول فدا رو خاک قدماشون رو به تبرک برمیدارن. الان شما باید جامعه ما به اینجا برسه، به کسی بخوای شب قدر التماس دعا بگی باید به استاندار بگی، به نماینده مجلس بگی، به مدیر کلا بگی، به وزرا بگی. چرا؟ چون تو روایت آورده که اینها از همه در بهشت نزدیکترن به رسول خدا. درسته؟ دین اینه، چهره دین اینه. فرمود مدیران جامعه اسلامی که عدالت دارند و به رأفت رفتار میکنن، اینها نزدیکترین جایگاه رو به رسول خدا در بهشت دارن. ولی خب ببینید اصلا فضا یه همچین فضایی نیست. حالا علامه طباطبایی برای این تفسیر این آیه چی میفرماد؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، برید به خودتون بپردازید. علامه طباطبایی میفرماد اصلا این آیه خطابش به جامعه اسلامیه، به افراد نیست. یعنی جامعه اسلامی برید به قوای خودتون و استعدادهای خودتون بپردازید که دشمن به شما ضربه نزنه. الان این متن رو تو تفسیر المیزان میرید ببینید، فکر میکنید مثلا تفسیر المیزان همین چند روز پیش به خاطر صحبت رهبری اومده این آیه رو اینجوری تفسیر کرده با سیاست جمهوری اسلامی دور در بیاد؟ نه بابا، اینو قبل از انقلاب نوشته. جامعه اسلامی برید به توانایی های خودتون بپردازید تا دشمنان شما به شما ضربه نزنن. اصلا این یه حکم سیاسی اجتماعیه برای قدرت جامعه اسلامی. همینجور موارد دیگری که شما میبینید، ببینید ما یکی از انحراف‌های وحشتناکی که توی دین میبینیم اینه که مقوله قدرت و قدرت مرکزی و تقویت قدرت مرکزی رو بهش بیتوجهیم، به احکام جزئی دین میپردازیم، تمامش میشه نتیجهش خوارج مسلکی. امیرالمومنین مقابل خوارج یه حرفی زد، این حرف مشهوره، من خواهش میکنم این حرف رو جدی بگیرید، و به خاطرش 2000 نفر رو کشت. ببینید 2000 نفر منهای 10 نفر که تو هر شهری، الان تو فکر کن تو این اتفاق تو تهران مثلا بیفته فاجعه میشه مثلا. یه چی میشه مثلا تو اون شهر کوفه، حالا چند هزار نفر بودن مگه؟ همه کوچه ها صدای گریه یتیما بلنده. ابن ملجم برید، میگن ابن ملجم صدای گریه های بچه های یتیم کوفه رو شنید، برید و امیرالمومنین تصمیم گرفت بکشه. والله ابن ملجم احکام گو بود، خودش این کاره بود. برگشتن گفتن که ببین یه پوزیشنی داره، من میگم دیگه، یعنی قدرت گریزی یه چیزی داره برای خودش، مواظب باشید نرید طرف خوارج. گفتن آقا نه معاویه نه علی، این قدرت مندا یا قدرت طلبها اینها عامل بدبختی جامعه هستن، اصلا لا حکم الا لله. زدن بی خیال قدرت شدن و گفتن هر کی در قدرت باید زد، نه علی. وقت امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود جامعه مدیر میخواد ولو فاسد باشه. آقا یعنی فاسد باشه شما یا امیرالمومنین حاضری ازش دفاع بکنید؟ مگه نکرد؟ توضیحش ندم، مگه نکرد؟ برای حفظ قدرت مرکزی 25 سال امیرالمومنین چیکار کرد؟ بعضی چقدر سادن واقعا فکر میکنم 25 سال زندگی امیرالمومنین هدر رفت. 25 سال زندگی امیرالمومنین درس نداشت، درسش شخصی بود، کشاورزی بود، چاک کندن و اینا بود. آخه یه کمی ظلم نکنیم به تاریخ و فلسفه تاریخ و شخصیت امیرالمومنین، به خدای طراح و کارگردان تاریخ. تو این 25 سال امیرالمومنین چیکار کرد؟ در موضع قدرت نبود، به قدرت مرکزی کمک کرد. همین انقدر ما به قدرت مرکزی کمک کردیم. تازه اون موقع قدرت دست کی بود؟ خلیفه دوم برگشت گفت لولا علی لهلک عمر، من هلاک می‌شدم. امام رضا علیه السلام، روزه امام رضا من براتون بخونم امروز، خیلی جالبه. من شاید بیش از 10 سال باشه این روزه رو گاهی میرم تو حرم امام رضا منبری میرم اونجا میخونم. معمولا بعد از منبر میگم آقا روزه جدیدی بود ما نشینده بودیم. ای بابا این روزه جدید که اصلا روزه دیگه نداره امام رضا، روزه که باید بخونیم دیگه، بحث نکنیم. مأمون اومد گفت حالا مأمون کیه؟ مأمون ملعون کیه؟ مأمون حکومتش کجاش صلاحیت داره؟ چقدر جنایت کرد؟ چقدر مشروعیتش کجاست؟ چند بار شورش ها رو علیه مأمون امام رضا خابونده باشه؟ شورش کردن مردم، رفته تو تظاهرات، امام رضا آرومشون میکنه، دفاع میکنه از مأمون. نظم جامعه به هم نخوره، جهنم مأمون باشه ولی نظم جامعه به هم نخوره. بعد اومد چیکار کرد؟ مأمون گفتش که آقا حالا شورش های خراسان و مرو که برای من خوابوندی، شما بفرمایید که توی بغداد علیه من خیلی حرکت هست. خب راست هم میگه، یه نهلهی بودن از همین طرفدارای بابای هارون، بابای مأمون که هارون بودن، علیه مأمون حرکت میکردن. اونا هم چون تو دستگاه بودن خب قدرت داشتن، میگفتن مأمون مادرش ایرانیه، اون برادرش که مأمون رو کشت طرفدار او بودن، با اینکه او کشته شده بود اما در این حال چیز داشته، در مقابل مأمون بودن اینا. امام رضا پیشنهاد سیاسی بهش داد، فرمود خب تو باید بری خودت اونجا، تا دور باشی این فتنه ها هست، برو خودت اونجا مستقر بشو، پایتخت رو چرا گشتی اینجا، برو اونجا بذار. گوهر پیشنهاد خوبیه. از مرو حرکت کرد، امام رضا شما هم بیا با هم بریم. بعد تو مشهد که رسیدن، جایی به نام سناباد، اونجایی که اسمش مشهد نبود که، اتراق بکنند و بیان، گفت خب الان من برم اونجا، یکی از اشکالات اونجا که به من میگیرن، چرا علی ابن موسی رضا رو ولی عهد قرار دادی؟ این بنالعباس رو متزلزل میکنه. خب من امام رضا رو اینجا به شهادت برسونم و بعد برم اونجا، این مشکلم حل شده. سر جوانمردی که امام رضا داشت در یک پیشنهاد سیاسی معقولی که بهش داد تا این حکومت نجس خودش رو ادامه بده، سر این امام رضا رو کشت. ولی قصد نداشت، یعنی علت دیگه نداشت که امام رضا رو بکشه. میگن چه روزه سیاسی خوندی بابا؟ آخه روزه ها خب همش سیاسیه دیگه، تصادف که نکردن که ائمه هدا دیگه. این خیلی تابلوه. ما به مقوله‌ای، حالا قبل از انقلاب، آخه ما بدبختی داشتیم قبل از انقلاب، الان دیگه معما چو حل گشت آسان شود. این روشن فکر نماهایی که یک کمی هم از اسلام یا احکام جزئی فهمیده بودن چه می کردن؟ اوه اوه اوه، با این علمایی که با پادشاهان صفوی همراهی میکردن، این روشن آقا اون پادشاه صفوی مگه عرق نخورده بود؟ تو چرا رفتی؟ خب بابا صبر کن، حالا کی گفت عرق خوردن اینقدر مهم؟ مگر اون آج آقا همین الان دهن تو آب بکش زبون روزه، عرق خوردن حرامه؟ باشو بابا حرامه، هیچ اصلا بیخیال، بلمون کن. من بعضی چیزها رو همینجا هم نمیتونم بگم،
ائمه ما الان به غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین به امامای دیگه مون هم نمیتونیم بگیم. فرمودن امیرالمومنین در بین ائمه فقط اختصاص داره به علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا من چند تا روایت براتون بیارم. ائمه ما به خلفای قاسب امیرالمومنین گفتن. حالا باید بگیم که نعوذ بالله اونا دین رو رعایت نکردن، یا باید بگیم که اونها چی باید بگیم، چه تحلیلی بکنیم؟ یه مصالحی رو در نظر گرفتن. اصلا آموزش اون مصالح به عنوان آموزش های دینی آغاز نشده تو جامعه ما، بحث شروع نشده. وقتی یه دفعه میبینید سردار سلیمانی یه حرفی میزنه موجب تعجب همه میشه، که روز قیامت اولین سوالی که ازتون میکنن از ولایت فقیه، آقا چی داری میگی شما؟ دین جدید آوردی؟ اینکه از آخونده نگفته بودن، آخونده جرات نداشتن بگن، شون پاک باخته بود. بعد تو وصیت‌نامه‌اش به علما چه وصیتی میکنه؟ میگه من به عنوان یک رصدگر، به عنوان یک دیدبان دارم به شما میگم. وقت شما باید خود سردار سلیمانی بشناسید، دیروز و پیروز نبوده که اینجوری عارف مسلک و عاشق پیشه باشه در ارتباط با امور دینی. کارهای سیر و سلوکی و معنوی و معرفتیش از زمان دوران دفاع مقدس بود که یه روحانی رو می آورد جدای از جوونا، می گفت حالا الان یه ساعتی من میگذارم تو بشین منو موعظه کن، و آموزش میداد، موعظه میکرد، یادداشت میکرد. اون موقع یعنی 35 سال پیش، از 35 سال پیش تو زندگی شخصیش مراجعه بکنید ببینید چه سلوکی داشته. حالا من بعضی از حرفا رو بزنم ممکنه بگن که این داره بت سازی میکنه و اسطوره سازی میکنه و مقدس سازی میکنه از این آدم. خب بله، اون زهدش رو من فقط اینش رو بگم که آقا چند سال تو جمهوری اسلامی میگن تو محبوب ترین شخصیت ایران هستی طبق نظرسنجی ها، بعد همون چند سال همه جا گریه میکنه، زجه میزنه دعا کنید من شهید بشم، به هر کی میرسه التماس میکنه. این زهدشه. اوج دینداری ما چیه؟ مسئله قدرته. قدرت کجا رفت؟ اینو باید مراقبت کنید. منکر بزرگ اینه، معروف بزرگ اینه، به خاطرش معروف منکرهای دیگه در اولویت قرار نگیرن، بگذری اشکالی نداره. و اصلا ملاک این که کدوم معروف رو باید پخش کرد، کدوم منکر رو باید پخش کرد، ربط پیدا میکنه به قدرت مرکزی. اصلا ولایت هم چیزی تفسیر جز این نداره. بعضیا چقدر جالبن، امامت و ولایت رو غیر سیاسی تحلیل میکنن، میگن تو باید اعتقاد داشته باشی به این که این آقا برتره. اعتقاد داری؟ برو تمومه، به هیچی دنیا و زندگی تو جامعه و اینها ربطی نداره. خیلی رندن اینا، به خدا قسم خیلی رندن. عزاداری امام حسین انقدر تحریفات توش هست، تحریف های معنوی. بعضی ها میگن آقا این خبری که گفتی اینجا راست یا دروغه؟ به اون تحریف لفظیه. تحریف لفظی چه اهمیت داره؟ شما ببین تو قرآن تحریف معنوی رو خدا لعنت میکنه. یحرفون الکلم عن مواضعه، معنا رو تحریف میکنن، روحش رو میگیرن. حالا دیگه من نمیخوام به اون بحث بپرزم، بحث خیلی مفصلی میشه. روزخون غیر سیاسی میگه چی؟ میگه که خب امام حسین رفت با ظلم مبارزه بکنه، همین، با ظلم مبارزه بکنه. بعد هر جایی ظلم دیدی باید مثل امام حسین خودتو بکشی، به شهادت، تن به شهادت بدی. بقیه ائمه خدا ظلم ندیدن؟ نمیشه اینا رو سوال کرد؟ ظلم در عرصه سیاسی در جایی قرار بگیره که، حالا اینجوری بریم جلو، ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مقابل ظلم قیام کرد، بعد اونا گفتن که نمیخوایم ما از تو درخواست کمک کنیم، حالا نمیخوایم، ایشون فرمودن خب من برمیگردم. تمام شد، قیام تمام شد. گفتن نه، حالا تو باید تسلیم بشی. فرمود هیهات من نزله. برای عزت قیام کرد. خودش داره میگه دیگه، حالا ما که نباید حرف بزنیم تو زبون امام حسین علیه السلام. وقت عزت رو در کلام امام حسین علیه السلام بیم تفسیر کنیم چی میشه؟ ذلت رو بیم تفسیر کنیم. ذلت معنای ساده امروزیش دو کلمه من بخوام بگم، بی‌تفاوتی سیاسی روش میگن ذلت پذیری. ذلت نباید بپذیری، اینو باید براش کشته بشی. حالا ظلم ممکنه اتفاق بیفته، مثل اون کلام دیگری که در مورد امیرالمومنین علیه السلام مشهوره، گفتم یه روز اینجا که مشهوره، میگن امیرالمومنین شنید، بعضیا میگن خلخال از دختر پای دختر یهودی یا تحت ذمه کندن، اگر مرد این خبر را بشنود جان بدهد حق دارد. نه، امیرالمومنین اینجوری فرمود، خراب نکنیم سخن حضرت، فرمود من شنیدم خلخال کندن، بردن، غارت کردن، کسی عکس العمل نشون نداده، اگر این را کسی بشنوه بمیره حق داره. مقوله عزت رو خرابش نکنیم در قیام ابا عبدالله الحسین. همون مقوله عزتی که شما الان درس میکنید باید بگید فلسفهش عزته. مثلا یک کسی ساعت 10 صبح دیدن، حالا مثلا نزدیک ظهر بود، بیکاره، حضرت فرمودن امروز دنبال عزتت نرفتی؟ گفت منظورتون چیه؟ من سر کار نرفتی، دنبال شغل و درآمد نرفتی. درآمد رو با عزت تفسیر میکردن. اصلا یک زندگی دیگه است. وقت الان ضد عزت از قدرت جامعه گذشتن میشه چی؟ میشه تئوریزه میکنن این رو. بعد من به شما بگم، هر کی میخواد خدا و معجزات خدا رو در نبود انبیاء الهی ببینه، یه جامعه ای تصمیم بگیرن عزت خودشون رو حفظ کنن تو جهان و قدرت پیدا کنن و تحت سلطه کسی نباشن، خدا تمام معادلات عالم رو به هم می‌ریزه و اینا رو کمک خواهد کرد و شده سنگ از آسمان بباره، مثل چیزی که بر سر سپاه ابرهه ریخت، دشمنت رو نابود میکنه. قول قطعی داده خدا تو قرآن، دروغ نمیگه خدا. آقا پس ما چرا 40 ساله؟ ما چرا 40 ساله؟ ما این چرخ برخواه یه میخ که توش بره برخواه هواش خارج میشه و ما 40 سال بدبختی داریم میکشیم به خاطر جریانهای قوی که تو کشورمون هستن. اینا عزتمندانه نمیخوان زندگی کنن، دشمن به اونا امید داره. خدا هم اصلا شوخی نداره، تا شما اونا رو قلع و قمع نکنید بلا سرتون میاد، ابدا شوخی نداره. اصلا اینجور آموزش های دینی گفته نشده. سیاست کجا؟ کیلو چند؟ قدرت یعنی چی؟ همه تنزه می جویند از قدرت. نه ما اهلش نیستیم. میشه تو اهلش نباشی؟ با تقویت قدرت مرکزی به عنوان وظیفه دینی امنیت در جهان پدید میاد. این میشه حکومت امام زمان علیه السلام. در زمان امام زمان علیه السلام مردم دینشون تقویت قدرت مرکزیه. همه از کار باید یواش باشه، درسته؟ غیر از ذکر صلوات. چرا ذکر صلوات اصلا یواش بفرستی؟ نه تنها قبول نیست اونجایی که حداقل باید بلند بفرستی، بلکه میفهمد جفا کردیم. شعار اجتماعی معلوم صلوات شعار اجتماعیه، بعد نتیجهش چیه؟ نتیجهش تقویت قدرت مرکزیه. بنده که واقعش هنوز نتونستم یه جایی غیر از یه دهه محرم که یه جایی در مورد قدرت صحبت کردم و اینها بتونم حرفای دین رو بزنم، حالا اجازه بدید چند تا از کلمات بزرگان بگم. حالا من خودم کلماتی رو عرض بکنم ممکنه مبالغه‌آمیز تلقی بشه. مثلا امام خمینی اینجوری می‌فرماید: آنقدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است در عبادات وارد نشده است. ما همه آنها را گذاشتیم کنار و یک بُعد عبادت را، یک بُعد ضعیفش را گرفتیم، یک بُعد ضعیف دین را. حالا دیگه ایشون توضیح میدن، توضیحاتشون 14 بهمن 57 است. کی میشه شما ببینید؟ تازه حضرت امام آمده بودن داشتن آموزش میدادن. یا مثلا این کلام رو
بله، در المیزان که براتون گفتم که میفرماید اصلا این خطاب فردی نیست، خطاب جمعیه. بعد این جمله به اصطلاح امام رو هم ببینید، در تاریخ 263 میفرماید روابط شخصی بین انسان و خدا معانی سیاسی هم دارد. دعوت‌های قرآن هم در مکه هم در مدینه دعوت‌های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبود. می شود گفت که بی استثناء دعوت‌های خدا، حتی در آن چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از معنای اجتماعی سیاسی برخوردار است. توضیح بیشترش رو خود از امام میدن، برید ببینید. یا مثلا علامه طباطبایی می‌فرماید اسلام مهمترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه تقوای دینی را بر اساس اجتماع قرار داد و اسلام تمام شؤونش اجتماعی است. والا به خدا ما، من والا با زبان روز دارم قسم می‌خورم، من تلقی مینه والا به خدا مردم تلقیشون از دین این حرفا نیست. پس ما اشتباه داریم تلقی به مردم منتقل می‌کنیم. حالا این در المیزان ذیل کدوم آیه الان یادم نیست، ولی همیشه ما وقتی که تدریس میکردیم تو دانشگاه کسی نمره میخواست، غیبت داشت، نمیدونم چی میگفت، یه پژوهشی بده، میگفتیم تفسیر سوره، تفسیر آیه 200 سوره آل عمران رو برو خلاصه کن بیار. شما هم برید ببینید تفسیر سوره آل عمران آیه 200 آخرین آیه، اونجا ببینید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چی میفرماد. یه بار یکی از این خطبای مشهور که همه خلوصشون، فضلشون، همه چیشون از بنده که بالاتر من اصلا جز به اینها به حساب نمیام، جز به این آدمهای خوب، ولی تو تلویزیون این آیه قرآن رو داشت میخوند، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، که خیلی آیه سیاسی است، توش تشکیلات و خیلی چیزا در میاد، علامه طباطبایی توش حکومت در میاره. من خیلی خوشحال شدم، گفتم خب ایشون هم یه آیه سیاسی خوند، خوبه. حالا همین مقدارم درست مواضع سیاسی هیچ وقت نمیگم، حالا یه آیه سیاسی خوند خوبه. بعد دیدم این آیه رو فردی ترجمه کرد، اصلا نمیشه فردی این آیه رو ترجمه کرد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا یعنی تک تک صبر کنید، صابروا یعنی با هم صبر کنید. بعد تو روایت داره، تو تفاسیر هم داره، صابروا مال امور اجتماعی، صبر اصبروا مال امور فردی. رابطو، رابطو یعنی امامتون رو تقویت کنید، قدرت مرکزی رو تقویت کنید. اونم تکی بری پیش امام فایده نداره. رابطو علل امام، مثلا ذیلش روایت هست، رابطو یعنی رابطو علل امام، با هم رابطو در فارسیش یعنی همافزایی کنید، از ارتباط میاد، همافزایی کنید برای کمک به امام، درسته؟ بعد علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماد دموکراسی از دیکتاتوری بدتره، چون فریب آزادی میده، چون جنایتاش بیشتره و الی آخر توضیح میده قشنگ. حالا اینا حرفای بعد از انقلابی نیست، خب ایشون تفسیر المیزان رو سالها قبل از انقلاب نوشتن، اصلا جمهوری اسلامی نبوده که ایشون بخواد با جریان روشنفکری غربگرا مثلا بخوایم بگیم با یه نهله سیاسی خاصی داره مبارزه میکنه، نه، حرفش رو زده، اونجا تحلیل علمی فلسفی خودش رو داده. مشهورم از علامه طباطبایی که سیاسی نبوده که، ولی نگاهش رو شما برید ببینید. خب این از علامه طباطبایی. شعای شاه‌آبادی چی میفرماید؟ میفرماید که امراضی دچار، بله، میفرماید قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد. شذره اولا در کتاب ایشون، در کتاب شذرات که حالا چند جلد متاسفانه بعضی از جلداش گم شده، ولی اولین حرف ایشون اینه. حالا مرحوم شاه‌آبادی باید بدونید کیه، باید برید از زبان امام بشناسید مرحوم شاه‌آبادی کیه. آقازاده شون این خاطره رو که مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه نوشتن در کتاب خاطراتشون. یه بار نشسته بودن ایشون تو درس، دیدن که یه تشییع جنازه مقابلشون هست، بعد تو همین تهران، گفتن کیه از همسایه ها کی فوت کرده،
گفتن آقا همون افسری که دیروز توی حمام به شما یه تیکه انداخت. ایشون ناراحت، آزادهشون نوشته تا آخر عمر هر موقع یاد این حرف میافتادن ناراحت میشدن. یه بار ازش پرسیدم چرا ناراحت شدید شما مرگ اون افسر رو طاغوتی رو دیدید، اون که به شما تیکه انداخته بود، نیشی زده بود به ایشون. گفت ایشون وقتی من داشتم از حموم میومدم بیرون تو رختکن، خب قدیم حموم عمومی بود دیگه، اون حرفو که زد، کاش من برگشته بودم خودم جوابشو داده بودم. من رهاش کردم، خدا زدش، این تقصیر من بود. یه آدمی در عرفان و سلوک اجتماعی در این حد. حالا کلمات امامو بخونید در مورد ایشون. ایشون میفرماید قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد، زیرا که قرآن نمیفرماید به تنهایی نماز کن، بلکه علاوه بر آن تولید نمازگزار و اقامه صلات را در عهده مسلمین گذارده. قرآن نمیفرماید دونه دونه از روابط زناشویی تا عقد تا همه مسائل روشون تحلیل اجتماعی سیاسی میکنن. و امام در مورد آیه شاه‌آبادی فرمودن که آیه شاه‌آبادی، ایشون امام برداشتشون آیه شاه‌آبادی ادو ادداش حکومت را مینداخت و حکومت رو ساقط میکرد، اعتقادش بود. خب موارد بسیار زیاد دیگه ای هست که شما میتونید به سخنان بزرگان مراجعه بفرمایید. من عرضم رو تمام کنم. اینقدر میگیم غریبی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دوستان من برید تأمل بکنید، عرض یک طلبه رو ببینید دیگه. اگر امیرالمؤمنین وارد سیاست که چه عرض بکنم پیچیدگی های سیاسی نمی شدن و شاخص های برجسته سیاسی رو دنبال نمی کردن، ابدا غریب نمی شدن، ابدا. از کسی انگیزه نداره با امیرالمؤمنین دشمنی کنه. ایشون دو تا ایراد برشون هست، یک وارد سیاست شدن، دو ایراد که من میگم غلط میکنم بگم ایراد ها، از نظر اونایی که دشمن امیرالمومنین شدن یا امیرالمومنین تنها گذاشتن. اصلا مسئله وارد سیاست شدن ایشون بازم مقوله صدومه. مسئله ایشون استانداردهای فوق العاده عالی سیاسیه که به کار گرفتن. بابا خب مردم نمیفهمن اینا رو. نخه اینا دستورات دینه. میخواستن دین رو تثبیت کنن در جایگاه رفیع خودش. این بحث بمونه برای یک روز دیگه انشاءالله. یه روایت از امیرالمومنین میخونم ببینیم بیرون از این مسجد میتونی به کسی اینو بگی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. تکلیف سیاسی همه رو روشن کرد. اگر امام زمان بیاد اینو بگه چی میشه؟ من لم یکن معنا کان علینا. خیلی راحت شما بگید اینو که چند وقت پیش نمیدونم بعضی از رؤسای خبیث آمریکا گفتن، بله اونا غلط کردن گفتن، اونا نیست، حق نیستن، اونا بی خود کردن گفتن. ولی کی باید اینو بگه؟ نه اصلا کلا اینو نگیم، همون میشه دیگه بی خیال قدرت، چون قدرت توش فساد هست و دعوا هست و اینا، و بده ببرن. من لم یکن معنا کان علینا. امام حسین اینو تو کربلا عملیاتی کرد. هر کی با امام حسین نبود موجب قتل امام حسین شد. لذا شما هم قاتلین رو لعنت میکنید هم خاذلین رو. این ماجرای امام حسین. اینقدر مباحث سیاسی سایش سنگینه و سرده، واقعا خیلی از اوقات حال اون جریان عاطفی و معنوی فردی و خلسه ما رو میگیره. و این فکر نکنید حرف ماها باشه. داوود پیغمبر رفت تو بیابون شروع کنه با خدا عبادت کردن، سر راه خدا فرمود کجا داری میری داوود؟ گفت دارم میام یه گوشه‌ای با تو خلوت کنم، از مردم خسته شدم. فرمود برگرد تو شهر.
هر یه لحظه ای که تو مردم هستی خسته میشی و هر رنجی میکشی، از هزار تا عبادتی که تو خلوت بکنی تو رو به من نزدیکتر میکنه. واقعا من دورشی، برو تو مردم برش گردوند طبق روایت. یا ابا عبدالله، ما رو جزو یاران امام زمان امشب ناممون رو ثبت و ضبط بگردن، ما رو امشب ناممون رو جزو اصحاب خودت، اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده. ما رو در فتنه های آخر الزمان دوچار دوری از سیاست، دوچار تشخیص غلط سیاسی نکن. خدایا اینا اصلا از امام حسین کمک گرفتیم، چون بالاخره ما یه ارتباطی با امام حسین داریم، بیشتر می‌بینیم در خونش، خود ایشون ما رو بیشتر کشوند. خدایا این آخرین شب قدر ما امسال شب قدری مقبول، مقدمه ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا قرار بده. صلوات خدا بفرما.
بیان معنوی نقطه آی آر